حارث گفت یا امیرالمومنین، مگه زنگ ناقوس هم معنا داره؟ فرمودن بله، هم معنا داره هم مفهوم. انهو یضرب المثل الدنیا و خرابها، داره از دنیا و ویرانی های این دنیا حرف میزنه. حارث گفت یا امیرالمومنین، من از کجا بدونم؟ خود خدا عالمه، رسول خدا عالمه، شما که محرم اسرار رسول خدایی عالمی، پرده از سر این زنگ بر من بردارید. دیگرانی یا همون زارب ناقوس شروع کرد به نواختن زنگ ناقوس. همین که شروع کرد، امیرالمومنین خط به خط، ضربه به ضربه تفسیر کردن. لا اله الا الله حقا حقا صدقا صدقا، ان الدنیا قد قرتنا و شغلتنا و استهوتنا. یبن الدنیا جمعن جمعا، یبن الدنیا دقن دقا، یبن الدنیا محلن محلا، تفن الدنیا قرنن قرنا، ما من یوم یمزی انا الا اوها رکنن مننا، قد زیعنا دارن تبقا و استوتنا دارن تفنا، لسنا ندری ما فردنا الا فیها لو قد متنا. حارث گفت یا امیرالمومنین، طول و تفسیر گفتی ولی نگفتی که این زنگ مال کدوم ناقوسه. امیرالمومنین سر انداختن پایین. حارث، امروز که ما مسافر این شهریم، یه مسیحی فوت شده. صدایی که از کلیسا میشنوی صدای زنگ ناقوس الموته. تا اینو گفتن رنگ از رخسار حارث پرید، شروع کرد به لرزیدن. یا امیرالمومنین، این جوان نصرانی میدونه زنگی که به صدا در میاره چه معنایی میده؟ امیرالمومنین گفتن حارث، اگر میدونست مسلمون نمیشد. اون شب تا صبح خواب به چشمای حارث نیومد، مدام داشت به تفسیر زنگ ناقوس فکر میکرد. صبح علل طلوع رفت دم در کلیسا، دق الباب کرد، جوان نصرانی اومد در رو با کرد. دید یه مسلمون اومده دم در کلیسا. مسلمونو چه به کلیسا، اونم این وقت صبح؟ با خودش فکر کرد، گفت این کابوس دیده، خواب دیده، اومده دنبال تعبیرش. گفت برادر من، اگر پی تعبیر کابوست اومدی باید صبر کنی تا پدر کلیسا بیان. گفت نه، من نه برای تعبیر خواب اومدم، نه با پدر کلیسا کار دارم، با خودتو کار دارم. با من؟ بله با خودتو. به مقدساتت قسمت میدم، برو زنگ ناقوسو به صدا در بیار. چی میگی برادر من؟ من که نمیتونم وقت و بی وقت زنگ ناقوس به صدا در بیارم. برای من مسئولیت داره. بعدشم مگه تو مسلمون نیستی؟ زنگ ناقوس به چه کارت میاد؟ حارث گفت به مقدساتت قسمت دادم. مسیحی رو مقدساتش خیلی حساسه. آمد بالا، شروع کرد به زدن زنگ ناقوس. همین که شروع کرد، حارث خط به خط اون تفسیری که امیرالمؤمنین بهش گفته بود رو برای جوون خوند. اما طول کلام موجب ملال، من تصمیم گرفتم اون برداشتی که خودم کردم رو، اون برداشت دلی رو، توی تیکه شعر اینجا براتون خلاصه کنم. ای بشر، از چه گمان کردی که دنیا مال توست؟ ورنه پنداری که هر لحظه اجل دنبال توست. هرچه خوردی مال مور، و هرچه هستی مال گور. هرچه داری مال وارث، هرچه کردی مال توست. تا اینو گفت نصرانی گفت دست نگه دار، ببینم تو اهل سوادی، اینا رو خودت میدونستی یا کسی بهت گفته؟ حارث گفت اهل سواد که هستم، اما اینا رو از خودم ندارم، اون مردی که با هم به هیره اومده به هم گفته. خب اون مرد کیه؟ علی عالی اعلا، ولی والی والا، و خلف آدم و حوا، به شهان نکسر غالب، به مهان نکسر صاحب، صاحب تیغ و پیکر، به نبی چون که برادر، سخنگزار منبر سلونی، پسر ام رسول الله علی ابن ابی طالب، به شمس جمالش بلند صلوات. آمین. گفت علی ابن ابی طالب این نصرانی رو دو زانو اومد روی زمین. چه شد؟ چرا نشستی؟ به خدا سوگند، به خدا سوگند که من این اتفاق رو در انجیل خوانده بودم. چه خوانده بودی؟ خوانده بودم که در آینده نزدیک پیامبری میاد از یه دین دیگه، ختم انبیا، صدای زنگ ناقوس ما رو تفسیر میکنه. حارث گفت خب پس چرا اینقدر آشفته ای؟ عمری در این کلیسا زنگ ناقوس زدم به درد نان. فکر میکردم چون مقدسه باید زنگ ناقوس بزنم. هیچ وقت خودم نپرسیدم چرا زنگ ناقوس التزویج با ناقوس الموت فرق میکنه؟ چرا زنگ ناقوس الاحد با ناقوس الخطر فرق میکنه؟ هیچ وقت خودم نپرسیدم. اما غفلت دیگه بسته. پیامبر شما این تفسیر رو به محرم اسرار خودش گفته، پس یعنی جانشین خودشه. منو ببر پیش این علی که ازش اسم بردی. حارث دست این جوان نصرانی رو گرفت، بلندش کرد، رفتن منزلگاه امیرالمومنین. تا چشم امیرالمومنین به این جوان افتاد، فهمید مسیحیه. دید سر و وضعش شکل خاصیه، حارث هم پشت سرشه. فهمید این جوون همون جوونیه که ضرب ناقوس بیزنه. چه شده؟ قبای امیرالمومنین رو توی دستش گرفت، شروع کرد به گریه کردن. یا علی دستم به دامنت. چه شده؟ راه درست زندگی رو به من نشون بده. قفلت دیگه بس. من میخوام مسلمون بشم. حضرت دست مبارکشون رو گذاشتن رو سر این جوون، مسلمون شد. هر که را با سر سبزش سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. پایان سخن و رسم دفتر، زینت بدهم به نام حیدر. عزت قرینتان یا حق.
همه شما گرم، دست شما درد نکنه. مرسی خانم آتنا بیات از شهرستان عراق. جالبه که شنونده هامون بدونن که خانم بیات در بخش نوجوان جشنواره شرکت کردن. و اما میشنویم نظر هیئت داوران محترم. جناب ناصر بخت در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید. خب تو روایت که شما داشتید، خب یه جذابیت هایی وجود داشت. بخشی از مهارت هاتون رو ارائه دادید که خب میتونه برای مخاطب جذاب باشه. روایت مستندی رو هم انتخاب کرده بودید و یه مقدارم حتی میشه گفتش که متفاوت بود با سایر روایت هایی که ما شنیدیم. از این جهت جذابیت توش وجود داشت و به ویژه این گفتم اون بخشی که تزیین میکنه معمولا روایت ها رو، شاید روایت شما بیشتر به چشم خورد. اما یه نکته‌ای درش وجود داشت و این که ببینید ما داریم نقل میگیم، داریم قصه میگیم و معمولا برای هر عملی که اتفاق میفته باید یک انگیزهی وجود داشته باشه، یک زمینه سازی باید صورت بپذیره. الان در حکایت شما این زمینه سازی کمه. یعنی چرا اصلا در واقع نیاز پیدا می شود که یک همچین تفسیری مطرح شه؟ چرا یک رقابتی به وجود میاد؟ به نظر می رسه شما باید تأکید کنید. تو قسمت اول می تونید مثلا جوان نصرانی، شاید با جوان نصرانی شروع کنید، یه نکات راجع به او بگید، احساس برتری طلبی مثلا داشته باشه و اون باعث بشه ما وارد این قصه بشیم که بعدن یک رقابتی شکل بگیره. چون انتهای در واقع روایت شما به یک رقابت، حالا یه رقابت فکری اشاره داره. ما قبلا این زمینه سازیه چون اتفاق نیفتاده، به نظرم میرسه که مخاطب رو نمیتونه خوب جذب خودش بکنه. شما وارده بعد هر داستانی باید درش یک چالشی وجود داشته باشه. به این نکات فنیه تو قصه پردازی باید بهش توجه کرد. اون چالشه الان روش خوب فکر نشده، یک تضادی باید وجود داشته باشه. ببینید بین الان در روایت شما بین حضرت امیر، حارس و اون جوان نصرانی ما خیلی چالش نمیبینیم، متوجهید؟ و این باعث میشه که انرژی از قصه گرفتش. بعد یک بار دیگه طراحی کنید، به نظرم قصه خودتون رو باید طراحی کنید و اون رو اون زمین سازی ها دقت کنید، رو اون شخصیت پردازی ها دقت کنید تا اون فضای چالشی ایجاد بشه، برای مخاطب جذاب تر بشه. و ضمناً وقتی شما دارید یک مطلبی رو به عربی میگید، باید مخاطب شما که این زبان رو اکثریت، چون ما تو نقل با عوام روبرو هستیم، نمیدونن، باید متوجهش بشن. به شکل‌های مختلف شما باید در واقع اون کلام خودتون رو ترجمه کنید، نذاریدن با آخر برسه. همون ابتدا یک جورایی لابلای اون، حالا با شعری با نثری، اینها معنا باید بشه تا مخاطب در واقع فهم کنه دیگه. ببینید ما این نقالی نمایش فرق نمی‌کنه، یک ارتباط چهره به چهره است و در واقع ما در یک جریان ارتباطی قرار داریم، مخاطب و اون چیزی که داره اجرا میکنه. این ارتباط هر جا که قطع بشه ضربه میزنه به کار شما. یعنی من اگر به این فکر کنم که حالا معنای این جمله‌ای که گفت چه بود، بقیه داستان شما رو از دست میدم. بنابراین خودتون باید این کار رو انجام بدید تا اون رابطه در واقع از بین نره. به این نکات باید توی گفتن در واقع نقل و روایت توجه کنید. خسته نباشید.
جناب آقای فتحعلی بیگی در خدمت شما.
خسته نباشی، باریکالله، حضور خوبی داشتی، استعداد خوبی داری، منتها مغرور نشی. ما هم همین علکی هم باریکالله نمیگیم به هر کسی و گاهی وقت هم اصلا باریکالله نمیگیم. حالا اینم تو نشنیده بگید، چون اینه بپذیری دیگه ممکنه تلاش نکنی برای بهتر شدن. یک نکته ای که ما باید هممون بهش توجه کنیم این است که برخی از داستانهایی که در گذشته گفته شده بیشتر به منظور نشان دادن مرتبه اعلای امام علی علیه السلامه، ولی باید ببینیم این نشان دادن مرتبه امروزه چگونه باید اتفاق بیفته. آیا همون گونه که توی داستان گفته شده یا تحلیل یا قرائت امروزی ازش داشته باشیم تا صرفاً برتری قائل شدن برای حضرت علی نباشه، اگرچه از باور و اعتقاد ما این برتری وجود داره. خب یکی از دلایلش هم شاید این باشه که در طول سالهای طولانی به روایتی 1000 ماه که بنی امیه تسلط داشت بر ارکان حکومت اسلامی، دائم با امام علی و اندیشه‌هاش و یارانش و پیروانش دشمنی می کردن و بدگویی میکردن. شاید یکی از دلایل این که بعدها این داستان ها ساخته و پرداخته شد، نه اینکه دروغ باشه، نه، اکثر این داستان ها حقیقت داره، ولی باید ببینیم که برای تماشاگر امروز چه پیامی این داره. در صورت خسته نباشی.
ممنون و متشکرم. فتحعلی بگی. جناب دکتر اردشیر صالح‌پور، اگر نکته‌ای
عرض کنم که آقای دکتر ناصربخت و استاد فتحعلی بگی نکاتی رو اشاره کردن. یک نمونه‌ای رو اخیراً من دیدم باب شده، کانون پرورش فکری میاد مربیاش کارمنداش بعضن شروع میکنن به قصه گویی. این قصه گویی یک شکل به خارج رفته برگشته یه اداری همین سرزمینی که نقل داره و روایت داره و پرده خوان داره و مناقب خوان داره که نباید اینقدر به سطح توجه بکنه. یه جاهایی کارت به قصه گویی نزدیک میشد، سعی کن به نقل و نقالی، مثلا که تو فرزند عراکی و عراک نقالهای خوبی داری، یکیش همین آقای مجید رحمتی عزیز و آقای کلهرودی که دیگه استاده و بسیار بسیار
دست پس میده ماهی سال پوش.
چون واقعا در عراک ما نقالان بسیار خوبی داریم، یعنی استان مرکزی به طور کلی شما تفرش رو ملاحظه بکنید، اصلا همون فراهان رو ببینید وادی به وادی، سعی کن اونها بیشتر بهره بگیر و پرهیز کن از یه جایی شبیه قصه میشد، انگار یه قصه رو برای ما میخوندی، ولی همین که به صرافت یک نقلی افتادی که تکراری نبود و جدید بود، این خودش حائز اهمیت. حرف نو بگو که نو را حلاوتی است دیگر.
اگر رخصت بدید من یه صحبتی دارم، اگر اجازه بدین بگم. با توجه به گفته شما، من اولین درسی که از استادم گرفتم، استاد محمد صمدیان، این بود که با ادب باش که سرمایه انسان ادب است، و دومی رتبه‌ای هرگز ندیدم بهتر از افتادگی. من این نقل رو خودم گشتم و پیداش کردم و بعد با مشورت استادم روش وقت گذاشتم و روش کار کردم. ایشون معتقدن که من حق این که بخوام از کسی تقلید بکنم حتی خودشون ندارم و مجبورم خودم روی حس‌های نقل کار کنم و فقط ایشون یه سری اشکالگیری بکنن. به هر حال اگر جای اشکال بود بذارید، بنابراین که من خیلی کم تجربه‌ام و اینکه مرشد سعیدی رو دیدم روحشون شاد و ایشون به من گفتن که هیچ وقت مغرور نشو و سعی کن از تجربه دیگران استفاده بکنی و اونها تو رو میسازه، نه اینکه بخواد ازشون تقلید بکنی، سعی کن برای ساختن خود از اون تجربه استفاده بکنی. من تمام تلاشم اینه توی این هنر، اگر جای اشکال هست یا کوتاهی هست از منه ببخش.
از آقای صمدیان با توجه به اینکه خب محمد صمدیان هم کلاس ما بوده در دوره دانشگاه، چون خودش هم شبیه خون هم نقاله، حالا با توجه به حرفایی که اساتید زدن میتونی آموزش‌های بهتری یاد بگیری، مخصوصا تو بخش اجرا و بخش ژست هایی که نقش ها میتونن داشته باشن. ممنون آقای ناری، در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید، تبریک میگم بهتون و به انتخابتون. ببین ما تو یکی دو روز گذشته بیشتر دلاوری و حماسه حضرت علی ابن ابی طالب و عزیزانمون به تصویر کشیدن، ولی شما امروز اومدین دانش و علم حضرت مولا رو به تصویر کشیدید، ضمناً خودت بودی، تقلید نکردی و این یعنی آینده بسیار بسیار درخشان. خسته نباشید، تبریک میگم به انشالله که اجرای زیباتری از شما ببینیم.
خانم بیات سلام، وقت شما بخیر. سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان عزیز، امیدوارم که از نقلی که من اجرا کردم خوشتون اومده باشه و اینکه من در خدمت شما هستم.
قربان شما، چند سالتونه؟
من 16 سالمه.
چند ساله که حرفه نقالی را شروع کردین و ادامه میدین؟
راستش خب من خیلی کم تجربه ام و یک سال و نیم دو سال هست که دارم کار میکنم در مکتب استاد محمد صمدیان.
چی شد که به نقالی علاقه مند شدین؟
من این وارد شدن به نقالی رو از مسابقات فرهنگی هنری آموزش پرورش شروع کردم و وقتی که دوم راهنمایی بودم فکر میکنم اولین بار شرکت کردم توی جشنواره و اونجا با استاد محمد صمدیان آشنا شدم و ایشون بودن که پله های ترقی رو واسه من مهیا کردن تا بتونم پیشرفت بکنم و خدا رو شکر الان از این جایگاهی که هستم با توجه به تلاشایی که کردم و استادم به من درس دادن راضیم.
انشالله هر جا هستن سلامت باشن، اسمشون هم آوردیم. خانم بیاد، نظرتون در مورد نقلی که اجرا کردین چیه؟
نقلی که من اجرا کردم، خب شاید خیلی از مخاطبها یا خیلی از آدم ها دوست داشته باشن که نقل‌های پرهیجان تری بشنون، نقل‌های رزمی بشنون، نه تنها توی علوی، توی شاهنامه هم همینطوره. اما من معتقدم اول داستانی که می‌خوایم بگیم باید به دل خودمون بشینه و بعد به دل مخاطبمون بشینه. اگر من از داستانی خوشم نیاد صرفاً به خاطر اینکه خب حالا اون قوی تره یا حالا زیادتر یا حالا هر معیار دیگه بخوام انتخاب کنم و نقلش کنم، ولی خودم دوستش نداشته باشم، خودم درکش نکرده باشم، هیچ وقت به دل مخاطبم نمیشینه. این نقل رو من خب داستانه زیادی خوندم قبل از این نقل، ولی خب این نقل چون به دل خودم خیلی نشست از نظر معنایی، از نظر مفهومی، تصمیم گرفتم که این نقل رو برای جشنواره زیر نظر استادم تکمیل کنم و اجرا کنم.
مضمونش چی بود؟
مضمونش این هستش که خب ما چرا انقدر داریم به خودمون سخت میگیریم؟ چرا انقدر داریم توی این دنیا به در دیوار میکوبیم، خیلی تقلا میکنیم؟ یه سریامون، حتی خود من، چرا از این نقل خوشم اومد؟ چون اسم کردم بهش احتیاج دارم. خود من اونقدر درگیر مادیات و دنیا شدم که از اون نفس و اون روحم غافلم، نمیدونم چه کار کنم که به آرامش برسم. و این نقل وقتی که من خوندمش آرومم کرد، تصمیم گرفتم اینو بگم که حتی شده یک نفر از بین مخاطبای من با شنیدنش آروم بشه یا حالا مسیرش، مسیر زندگی کردنش تغییر کنه.
خیلی ممنون از صحبت‌های خوب و دلنشینتون.
سپاسگزارم، ممنون که گوش دادین و اینکه امیدوارم نقلی که گفتم به دلتون نشسته باشه اونطور که بایسته و شایسته هست. ایام خوبی داشته باشین، در کنار عزیزانتون شاد و سلامت باشین، حق نگهدارتان.
ممنون، خدا نگهدار.
خب این برنامه از نقالان علوی هم به پایان رسید. امیدواریم در شب‌های آتی نیز شنونده برنامه ما باشید و لذت ببرید. ما رو خوشحال می‌کنید.
شبتون بخیر باشه دوستان. ممنون که همراه و همدل با شبکه رادیویی نمایش هستید. دوستان، قسمت پنجم از نمایش نقالان علوی تقدیم حضورتون شد. علاقمندان به این نمایش میتونن تکرار این نمایش رو امشب رأس ساعت 3 بامداد شنونده باشن.
میخندی تا دنیا رنگی تا روز شود، با لبخندت شادی بی انداز شود. میخندی تا خوش بنشینی در باور من، میخندم همراه تو اشک میخوابم تو مثل هر شب در خواب. هم فردا شدم، بنشین لحظه بو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شدم نقش فال ما، نقش هم فردا شدم.
سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگی که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتر میگم دوستان، امیدوارم که در کنار خانواده محترم در کمال آرامش باشید و از لحظه های با هم بودنتون لذت ببرید. شما عزیزان رادیو نمایش رو میشنوید.